جنجوی مولیان را میشنوید از رادیو اردبیل، یاران هنرمند و هنر دوست. در این قسمت از برنامه غزلی از حضرت مولانا را تقدیم میکنیم به همراه نوای عود و تنبک. مطربا اسرار ما را بازگو، قصه های جان فضا را بازگو. ما دهان بربستیم امروز از او، تو حدیث دلگشا را بازگو. من گرانگوشم، بنه رخ بر رخم، وعده آن خوش لقا را بازگو. ماجرایی رفت جان را در الست، بازگو آن ماجرا را بازگو. مخزن انا فتحنا برگشا، سر جان مصطفی را بازگو. مستجاب آمد دعای عاشقان، ای دعاگو آن دعا را بازگو. چون صلاح الدین صلاح جان ماست، آن صلاح جان ما را بازگو. قطعه دلنشین با عنوان هیرالی را آماده پخش کردیم با صدای شهرام ناظری، آهنگ از کیخسرو پور ناظری، شعر از مولانا. بشنویم هیرالی را.
Oh, right.
یاران و دوستان گرامی، با آرزوی شب و روز خوش برای شما عزیزان، دفتر برنامه امروزمان را می‌بندیم و تا دیداری دیگر شما خوبان را به خدای خوبی‌ها می‌سپاریم. خدا نگهدار.
Möhterem eşidenlerimiz bu ye cüye mulyan unvanlı barnomenin tiçrarı musikaya galip de Erdəbil Radyosundan huzuruza təqdim oldu. İnşallah ki bu barnome de rizayet xatırızı cəlb eləmiş ola. Bizden ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان محاکم قضایی،
بهره برداری از چندین طرح بیمارستانی و درمانی با حضور رئیس جمهور،
تاکید رئیس دستگاه قضا بر پیگیری و نظارت بر اجرای سند تحول قضایی،
هشدار سازمان بهداشت جهانی درباره تاخت و تاز سویه دلتای کرونا در 132 کشور جهان،
و کشته شدن بیش از 500 تروریست تکفیری در عملیات نصرالمبین ارتش یمن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم استودیو خبر رادیو ایران است. بنده گرجی و همکارم خانم خرمیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با گاهی شما عزیزان میرسانیم.
به مناسبت فرارسیدن اعیاد سعید قربان و قدیر خم، رهبر انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 2825 تن از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که پرونده‌های عفو آنان در کمیسیون عفو بخشودگی بررسی شده و واجد شرایط لازم تشخیص داده شده اند ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند 11 اصل 110 قانون اساسی مورد قبول حضرت آیت الله خامنه ای قرار گرفت.
بهره برداری از چندین طرح بیمارستانی و درمانی با دستور رئیس جمهور، با افتتاح این طرحها در 87مین برنامه از افتتاح طرحهای کلان ملی، بیش از 1400 تخت به تخت‌های بیمارستانی کشور افزوده شد. بیمارستان 320 تخت خوابی علی ابن ابی طالب زاهدان، بیمارستان 46 تخت خوابی ویژه بیماری سل به نام امام رضا در زابل، بیمارستان 700 تخت خوابی کودکان زهرا مردانی آذر تبریز، بیمارستان 86 تخت خوابی عجب شیر، بیمارستان 110 تخت خوابی طبی کودکان ماهک ساری، کلینیک فوق تخصصی طوبا ساری، بیمارستان 129 تخت خوابی نرگسی گچساران و بخش سوختگی و اورژانس سوانه 52 تخت خوابی بیمارستان کوثر سمنان از جمله این طرح‌ها بودند. برای اجرای این طرح‌های بیمارستانی 3030 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است. آقای نمکی وزیر بهداشت در مراسم افتتاح این طرح‌ها از بهره برداری از بیمارستان 1000 تخت خوابی در تهران خبر داد و گفت
اونچه که امروز افتتاح شد 7 پروژه در 7 نقطه نسبتاً کمتر برخوردار کشور هست و این شاید نمونه است از مجموعه 14000 تختی که ما در طول یک سال انشالله قراره که به بهره برداری برسونیم تا پایان دولت. و بیمارستان مهدی کلینیک که بیمارستان 1000 تخت خوابه است که بعد از انقلاب اولین بیمارستان 1000 تخت خوابه است که بیش از 96.7% کار پیش رفته و همین الان برای خوابوندن یک حدود 500-600 بیمار در فاز اول آمادگی داره که میتونه پشتوانه بسیار خوبی باشه برای کمبود تخت در تهران بزرگ. بیمارستان 272 تخت خوابه کودکان که طرح تکمیلی و توسعه مرکز طبی کودکان به نام حکیم دو کاملا آماده است.
آقای روحانی رئیس جمهور هم طرح تعامل سلامت را یکی از اولویت‌های مهم دولت‌های 11 و 12 اعلام کرد و گفت با اجرای این طرح 40,000 تخت بیمارستانی به تخت‌های کشور اضافه و نیمی از تخت‌های موجود هم نوسازی شد. رئیس جمهور به اولویت بودن مناطق محروم در توسعه امکانات درمانی و بهداشتی هم اشاره کرد و افزود
بعد از انقلاب اگر به طور متوسط ما حساب بکنیم امکانات بیمارستانی ما 3.5 برابر افزایش پیدا کرده، اما در استان سیستان و بلوچستان 7 برابر. یعنی این نشون میده که برای مناطق محروم سرمایه گذاری بیشتری بعد از انقلاب انجام گرفته. همین امروز هم که در استانهای مختلف این افتتاح ها انجام گرفت و 2 افتتاح از 7 افتتاح امروز ما مربوط به استان سیستان و بلوچستان بود، یکی در زاهدان و یکی در زابل. پس بنابراین دولت اهتمام کافی هم برای محرومیت زدایی انجام داده و هم برای عدالت در سلامت و هم برای توسعه در بخش سلامت.
ایران سومین کشور دارای فناوری تشخیص دقیق و بدون عارضه سرطان با ایزوتوپ‌ها شد. آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در مراسم افتتاح نخستین آزمایشگاه زیست فناوری ایزوتوپی در مجتمع آب سنگین عراق گفت این آزمایشگاه با استفاده از روش DMI و بهره‌گیری از ایزوتوپ‌ها برای تشخیص زودهنگام سرطان و تولید کیت‌های تشخیصی پزشکی فعالیت خواهد کرد. روش تشخیصی ایزوتوپی در مقایسه با پت‌اسکن بدون عارضه و دقیق تر است و گام به گام سلول های سرطانی را رصد می کند. امروز همچنین کلنگ تأسیس مجموعه آزمایشگاه های کیمیا با هدف فراوری آب سنگین زده شد. بزرگترین مرکز تخصصی دندانپزشکی کشور هم با نام شهید دکتر فخری‌زاده همزمان با سالروز ولادت امام کاظم علیه السلام افتتاح شد. این مرکز با 100 واحد دندانپزشکی و زیربنای 11,000 متر مربع در شهرک شهید رجایی تهران ساخته شده است. مرکز دندانپزشکی شهید فخری‌زاده با ظرفیت پذیرش روزانه 350 بیمار خدمات متنوع ارائه می‌کند. امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسم افتتاح بزرگترین مرکز تخصصی دندانپزشکی کشور بر اهمیت ارائه خدمات بهتر به بیماران تاکید کرد.
نخستین جلسه ستاد راهبری سند تحول قضایی پس از انتصاب حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست دستگاه قضا برگزار شد. رئیس قوه قضاییه در این نشست تاکید کرد در اجرای سند تحول قضایی باید وظایف هر بخش و دستگاه نظارت کننده و پیگیر موضوع مشخص شود. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افسود کمیسیون ویژه اجرای سند تحول قضایی باید مشخص کند کدام راهکارهای تعیین شده در سند تحول نیاز به وضع قانون و ابلاغ دستورالعمل دارد. رئیس دستگاه قضا تصریح کرد برخی انحصارها در کشور شکاف طبقاتی ایجاد کرده است و ما در قوه قضاییه به دنبال شکستن این انحصارها خواهیم بود. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاونت راهبردی دستگاه قضا را متولی اصلی اجرای سند تحول قضایی دانست و گفت جلسات ستاد راهبری سند تحول قضایی باید هر دو هفته یک بار برگزار شود. آقای صاحبکار معاون راهبردی قوه قضایی هم در این جلسه گفت اطاله دادرسی، کاهش ورودی پرونده ها، اتقان آرا، اجرای احکام، نظام ضابطان، نظام کارشناسی، مبارزه با فساد، رفع موانع تولید، احیای حقوق عامه، معاملات عادی و کاداستر، کرامت ارباب رجوع، ارتقای کرامت و معیشت کارکنان، اشتغال زایی زندانیان و همچنین نظام وکالت موضوعات اولویت دار پیش بینی شده در سند تحول قضایی هستند.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. کرونا جان 286 هموطن دیگر را گرفت و شمار قربانیان این ویروس در کشور به 90,630 نفر رسید. تعداد مبتلایان نیز با قطعی شدن ابتلای 19,846 هموطن دیگر به 3,871,000 نفر افزایش یافت. سویه دلتای کرونا 29 استان کشور را درگیر موج پنجم کرونا کرده است. به گفته پزشکان این ویروس جهش یافته تمام گروه‌های سنی از نوزادان تا سالمندان را گرفتار می‌کند. این در حالی است که دکتر رئیسی رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از کاهش میزان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به کمتر از 40% خبر می‌دهد و تاکید می‌کند ادامه این وضع کشور را در هفته‌های آینده با موج‌های سهمگین‌تری مواجه می‌کند.
میزان بستری و ورودی بیمارستان ما به شدت بالا داره میره و این نیازمند اینه که به شدت مراقبت بکنیم. خیلی از تخت‌های بیمارستان داره پر میشه و این یک هشدار واقعا، این هشدار بسیار جدیه. اگه واقعا بخوایم به همین شکلی که الان هست پروتکل رو رعایت بکنیم، متاسفانه طی هفته آینده ما دوباره ممکنه درگیر موج بسیار سهمگین تری بشیم و چون هنوز این روند صعودی و بالا رونده هنوز به حد منتهای خودش به اون قله هنوز نرسیده. متاسفانه رعایت پروتکل ها زیر 40% سقوط کرده و این نشون دهنده اینه که خب ویروسی که با این قدرت سرایت بالا هست میتونه همه رو مبتلا بکنه. من همه خانواده ها حتما اطرافیان نزدیکشون رو سراغ دارن که مبتلا شدن به خاطر این قدرت بالایی که این ویروس داره و از طرفی واقعا باز مردم قطعا تایید خواهند کرد که رعایت پروتکل ها خیلی هم نیاز به مطالعه خیلی دقیق نداره. هم اطرافیان رو نگاه بکنید تو شهر سری بزنیم، متاسفانه پروتکل‌ها خیلی خوب رعایت نمیشه.
اوضاع کرونایی برخی مناطق کشور بسیار وخیم گزارش شده است. در استان گلستان تمام محدودیت‌های مشاغل و اصناف که از هفته گذشته اعلام شده بود تا سه‌شنبه این هفته تمدید شد. در استان اردبیل هم به گفته مسئولین بهداشتی شمار مبتلایان جدید و بستری‌ها در مقایسه با هفته قبل 4 برابر شده و موج پنجم کرونا در این استان به شدت در حال گسترش است. در استان بوشهر نیز اوضاع نگران کننده اعلام شده است. به گفته یکی از مسئولین بیمارستانی این استان تعداد مراجعه آن بیماران کرونایی در پیک پنجم در مقایسه با ماه قبل 7 برابر شده است. در استان مرکزی هم 9 شهرستان از جمله عراق و ساوه رنگ قرمز کرونایی به خود گرفتند. در استان ایلام هم به گفته معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی این استان درگیری ریه در مبتلایان جدید بسیار بالاست و جوانان به دلیل مراجعه دیرهنگام با درگیری 70% ریه وارد بیمارستان می شوند. مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم درباره رعایت نشدن دستورالعمل‌های بهداشتی در این استان هشدار دادند.
حال مشهد خوب نیست. دلتا کرونا همان کرونای هندی است که جدی گرفته نشد و حالا آمار مبتلایان را در مشهد به شکلی خطرناک افزایش داده است.
وضعیت تخت‌های بیمارستان خب به سرعت در حال تکمیل شدن هست. مریضا ورودشون به بیمارستان سرعت پیدا کرده.
در مشهد آمارها حکایت از آن دارد که روزانه بیش از 4500 نفر به صورت سرپایی مراجعه می کنند.
نسبت به قبل مراجعات ما توی پیک پنجم 3-4 برابر شده. شاید هم بیشتر از اون افزایش داشته.
10 روز پیش تب و لرز گرفت منو، سردرد شدید، بدن درد شدید.
بیمارانی که بخشی از آنها بومی اند و برخی دیگر غیر بومی، مسافرانی که برای تعطیلات به سفر آمدند و گرفتار شدند.
خواهش مندم که نیان مشهد، برای سلامتی خودشون اول از همه.
البته بی توجهی به دستورالعمل‌های بهداشتی که در میان مردم رو به افزایش است، مسیر را برای جولان کرونا هموارتر از همیشه کرده.
ماسک استفاده نمی‌کنن زیاد. دیگه 2 سال خستش نشد.
من خواهش می‌کنم بیام این مسا نگاه کنن یک بار. دیروز که من آقامو بردن 5 تا گفت بردن دیشب جنازه از اینجا. دیگه اینجا نیست دیگه.
متخصصان میگویند اگر تدبیری ویژه برای مشهد نشود این شهر به زودی کانون بیماری خواهد شد. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
سازمان بهداشت جهانی از شیوع پرشتاب سویه دلتای کرونا در 132 کشور جهان خبر داد. تدروس آدهانوم رئیس این سازمان با ابراز نگرانی از شیوع افسار گسیخته دلتای کرونا گفت جهان در میانه گسترش سویه دلتا در خطر از دست دادن دستاوردهایی است که در مقابله با کرونا کسب کرده بود. همزمان مقامات بهداشتی آمریکا با وجود استفاده از ابزارهای تشویقی برای تزریق واکسن به مردم توصیه می‌کنند که به دلیل قدرت بالای سرایت دلتا ویروس همچنان ماسک بزنند. اما در آمریکا با اوجگیری مجدد کرونا شمار مبتلایان جدید به بالاترین آمار در 5 ماه گذشته رسید. طی 24 ساعت 99470 نفر در آمریکا به کرونا مبتلا شدند که این رقم 2.5 برابر آمار هند است که از نظر مبتلایان جدید در رتبه دوم جهان قرار گرفته است. در اروپا هم انگلیس همچنان در صدر است و آمار روزانه مبتلایان به 30,000 نفر رسید. پس از انگلیس، اسپانیا و فرانسه بحرانی ترین شرایط را در میان کشورهای اروپایی دارند. آمار مبتلایان در فرانسه طی 5 روز گذشته حدود 5 برابر شده و به بیش از 24,000 نفر رسیده است. در برخی مناطق آسیا به ویژه جنوب شرق هم اوضاع بسیار بحرانی است. اندونزی با بیش از 41,000 مبتلای جدید در صدر قرار دارد. طی 24 ساعت 1759 نفر در این کشور بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. در چین هم رسانه‌های این کشور از بزرگترین موج کرونا از زمان شناسایی آن در شهر ووهان در سال 2019 خبر می‌دهند. همکنون بیش از 200 مورد ابتلا با سویه دلتا در شهر نانجینگ شناسایی شده است.
مخالفان گذرنامه واکسیناسیون و همچنین واکسیناسیون اجباری کادر درمان در پاریس و بیش از 150 شهر دیگر فرانسه تظاهرات کردند. به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس 24 قرار است 4 تظاهرات در پاریس برگزار شود. این سومین هفته متوالی است که معترضان به خیابان‌ها می‌آیند. هفته گذشته بیش از 160 هزار نفر در این تظاهرات شرکت کردند. حدود 3,000 نیروی پلیس و ژاندارم برای تأمین امنیت تظاهرات به کار گرفته شده‌اند. قانون گذرنامه واکسیناسیون تصویب شده است و شورای قانون اساسی قرار است روز پنجشنبه تأیید آن را اعلام کند.
وقتی به صدا نیوز مجهز هستید، با کمترین تلاش آخرین اخبار ایران و جهان در دسترس شماست.
ادساین صدا نیوز IRIB.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد مجموع اراضی آزاد شده در دو عملیات النصر المبین در استان البیضا به 500 کیلومتر مربع رسید. سرتیب یحیی سری گفت در دو مرحله عملیات النصر المبین 510 نیروی تکفیری داعش و القاعده کشته و 760 نفر دیگر زخمی شدند. و افزود نیروی هوایی یمن در این دو عملیات 19 عملیات شناسایی و تهاجمی انجام و مواضع تکفیری ها را هدف قرار داد و یگان موشکی هم 13 عملیات با استفاده از موشک های بدر و سعیر انجام داد.
راشد الغنوشی رئیس برکنار شده پارلمان تونس امارات را به حمایت از کودتای قیس سعید رئیس جمهور این کشور متهم کرد. وی به روزنامه تایمز انگلیس گفت امارات مصمم به نابودی بهار عربی است که با سرنگونی زین العابدین بن علی در سال 2011 آغاز شد. الغنوشی تهدید کرد که اگر رئیس جمهور تونس از اقدام خود برای انحلال موقت پارلمان عقب نشینی نکند، تظاهرات خیابانی برپا خواهد شد. راشد الغنوشی افزود امارات اسلام سیاسی را تهدیدی برای قدرت و نفوذ خود در منطقه می‌داند و تلاش می‌کند بهار عربی را از همان جایی که آغاز شد، یعنی تونس، به نابودی بکشاند. الغنوشی در حالی امارات را به حمایت از کودتای تونس متهم کرد که چندی پیش نیز مجتهد افشاگر معروف عربستانی تحولات تونس را کودتا نامید و نوشت این کودتا با همکاری مصر، امارات، عربستان و فرانسه انجام شد. همزمان وزیر خارجه عربستان سعودی در کمتر از یک هفته از برکناری نخست وزیر تونس با سفر به تونس مورد استقبال رئیس جمهور این کشور قرار گرفت و از رهبران تونس حمایت کرد.
اما مراکز چند استان افغانستان از جمله هرات در روزهای اخیر هدف حملات طالبان قرار گرفت. گزارش‌ها از رویارویی سنگین مردم و نیروهای ارتش افغانستان با طالبان در نزدیکی‌های شهر هرات حکایت می‌کند.
درگیری ها بین طالبان و دولت افغانستان به چند کیلومتری شهر هرات رسیده است. چند روزی است درگیری های سختی بین طالبان و دولت افغانستان در نزدیکی های شهر هرات ادامه دارد. هر دو طرف از تلفات سنگین طرف مقابل می گویند. به استثنای دو سه شهرستان، بیشتر شهرستان های استان هرات و گمرکات مرزی این استان در تصرف طالبان است. طالبان حتی روز گذشته برای ساعتی شهرستان گذره در چند کیلومتری مرکز استان را هم تصرف کردند. درگیری ها همچنین دو روزی است پروازهای فرودگاه هرات را نیز تعطیل کرده است. با پشتیبانی های هوایی و مقاومت نیروهای دولتی و مردم، برنامه طالبان برای ورود به شهر هرات ناکام ماند. اما طالبان همکنون همزمان در چندین نقطه از افغانستان در حال جنگ برای تصرف تعدادی از مراکز استان ها هستند.
بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
ناوشکن سهند و ناوبندر مکران پس از پایان مأموریت خود در منطقه دریای بالتیک و خلیج فنلاند، بندر سن پترزبورگ را به مقصد بندر عباس ترک کردند.
یک روز به یاد ماندنی در سن پترزبورگ و در سواحل خلیج فنلاند، روزی که همیشه در تاریخ دریانوردی کشورمان خواهد ماند.
پس از 83 روز دریانوردی و طی نمودن مسافت بیش از 14,000 مایل دریایی به بندر سن پترزبورگ رسید. برای رسیدن به این بندر از دریای عمان به اقیانوس هند، به اقیانوس اطلس جنوبی، اقیانوس اطلس شمالی، دریای شمال، دریای بالتیک و خلیج فنلاند دریانوردی کرد و از گذرگاه‌ها و آبراه‌های بین‌المللی حساس و پرترددی چون دماغه امیدنیک، تنگه جبل الطارق، کانال مانش، تنگه دوور، تنگه‌های دانمارک گذر نمود.
فرمانده ناوشکن سهند آخرین هماهنگی ها را برای خروج از آبهای روسیه با فرماندهان و مقامات زیرفت روسی انجام می دهد.
حضور ناوگروه نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در آبهای کشور دوست روسیه، نمایش اقتدار، مقبولیت بین‌المللی نیروهای مسلح، همچنین مهارت بالای حرفه‌ای و روحی کارکنان و قابلیت‌های تکنیکی و فنی بالای واحدهای شناور جمهوری اسلامی ایران، واحدهای کاملاً بومی ساخته شده است.
دو ناو نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته در رژه عظیم دریایی روسیه برای اولین بار شرکت کرده بودند. این رژه باشکوه با حضور ولادیمیر پوتین و هیئت‌های بلندپایه نظامی بیش از 20 کشور جهان از جمله فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بندر سن پترزبورگ و خلیج فنلاند یک هفته پیش برگزار شد.
علیرضا نادری، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.
چند خبر کوتاه. جلال ستاری، نویسنده، پژوهشگر، مترجم و اسطوره‌شناس به نام ایرانی، در 90 سالگی درگذشت. ستاری بیش از 100 کتاب در زمینه افسانه‌شناسی، ادبیات نمایشی و نقد فرهنگی در بیش از 60 سال تألیف و ترجمه کرد.
بورس تهران معاملات روز شنبه را با رشد 34962 هزار واحدی به پایان رساند. این بالاترین میزان رشد روزانه شاخص کل بورس در سال 1400 است.
بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، 21مین مرحله یارانه معیشتی مرداد 1400 ساعت 24 امروز یک شنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.
رئیس جمهور سند ملی بیماری‌های نادر ایران را ابلاغ کرد. به گفته رئیس هیئت مدیره بنیاد بیماری‌های نادر ایران، با امضا و ابلاغ این سند 3 میلیون بیمار می‌توانند از خدمات بیمه‌ای، دارویی، درمان و حمایتی دولت بهره‌مند شوند.
تفاهم‌نامه ساخت خانه ویژه خبرنگاران و هنرمندان میان وزارت ارشاد و مسکن امضا شد. آقای صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت در مرحله نخست 55,000 خانه برای این دو قشر ساخته می‌شود.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت با وجود کرونا در سال 99 بیش از 200,000 نفر تحت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای قرار گرفتند.
سخنگوی گمرک گفت مسافران برای ورود از مرزهای هوایی، زمینی و دریایی باید تبلت همراه خود را در سامانه همتا ثبت یا رجیستر کنند.
مجوز فعالیت تاکسی و آمبولانس هوایی صادر شد. مدیر عامل شرکت خدمات هوایی پیام از آغاز فعالیت این تاکسی‌ها از 2 ماه آینده خبر داد.
طرح تابستانه کتاب 1400 با مشارکت 958 کتاب فروشی از سراسر کشور کار خود را آغاز کرده. خریداران می توانند اسامی و مشخصات کتاب فروشی های عضو طرح را به تفکیک هر استان بر روی پایگاه طرح.کتاب.ir مشاهده کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان آباده فارس از کشف 12,000 نمونه عقرب غیر مجاز در بازرسی از یک منزل مسکونی خبر داد.
تلفات عملیات تروریستی داعش به یک مجلس سوگواری در جنوب استان صلاح الدین عراق به 13 کشته و 50 زخمی افزایش یافت.
اروپا شرکت آمریکایی آمازون را به جرم نقض حفظ اطلاعات شخصی افراد 900 میلیون دلار جریمه کرد.
و شماره تلفات سیل در استان نورستان در شرق افغانستان به 113 نفر افزایش یافت. همکارم آقای ابراهیمی و خبرهای ورزشی.
با تشکر از شما، عرض سلام و شب بخیر حضور شما هموطنان گرامی. بازی‌های المپیک امروز یک شنبه با کشتی پای ثابت مدال‌آوری ایران در ادوار گذشته آغاز می‌شود و ساعت 6:30 دقیقه علیرضا نجاتی در دور اول وزن 60 کیلوگرم فرنگی با آرمن ملکیان از ارمنستان روبرو می‌شود و در صورت پیروزی باید با برنده دیدار اوکراین با ازبکستان مساف کند. عباس نجاتی، ملی پوش وزن اول کشتی فرنگی:
برای مدال طلا میرم که به جنگم، انشالله مردم عزیزمون هم ما رو دعا کنن بتونیم رو سفیدشون کنیم و لحظه‌ای لبخند و شادی به روی لب‌هاشون بیاریم.
همچنین امین میرزازاده در وزن 130 کیلوگرم در قرعه سخت ابتدا با مین سو کیم از کره جنوبی دیدار می‌کند و در صورت کسب برتری باید با میخوان لوپز دارنده 3 طلای المپیک و 5 طلای جهانی از کوبا روبرو شود. در والیبال هم از ساعت 15:30 دقیقه تیم ملی ایران در آخرین بازی مرحله گروهی در نبرد مرگ و زندگی برابر ژاپن سفارایی می‌کند. تیم‌های والیبال ایران و ژاپن در دیدارهای قبلی خود در گروه نخست بازی‌ها هر کدام صاحب 2 برد و متحمل 2 باخت شده‌اند و در صورت برتری در بازی امروز جواز حضور در مرحله دوم مسابقات را دریافت خواهند کرد. محمود افشاردوز کارشناس والیبال با اشاره به باخت 3-0 تیم ایران برابر ژاپن در لیگ ملت‌ها درباره تقابل امروز شاگردان الکنو برابر چشم بادامی‌ها گفت:
شرایط والیبالی که ما داریم ارائه میدیم خیلی بهتر از لیگ ملت هاست، بنابراین فقط میتونیم از اون بازی درس بگیریم. این بازی شرایطش فرق میکنه، بازی مهمی است برای والیبال ما. بازیکنهای با تجربه ما میدونن شرایط حساس تیم رو، درک دارن، جزو بازیکنهای خوب والیبال دنیا هستن، میتونن این رو آنالیز کنن به نفع خودشون و در نهایت یه نتیجه خوبی رو بگیریم توی بازی با ژاپن.
اما دیروز در نهمین روز بازی‌ها نیز برای کشورمان حسن تفتیان در دوی 100 متر با حد نصاب 10 ثانیه و 19 صدم ثانیه در رده 27 قرار گرفت و از حضور در جمع 24 دونده راه یافته به این مرحله باز ماند. حسن تفتیان سریع‌ترین دونده ایران.
اتفاقی که افتاد اینا نفراتی که با بهترین زمان می اومدن مرحله نیمه نهایی رو کم کردن و 3 نفر فقط با رکورد برتر می اومدن. خب من رکوردم توی 24 نفر بود که صعود کنم به مرحله بعد، اما گروه من خیلی قوی بود و من توی این گروه قوی خود 4 شدم ولی نتونستم صعود کنم به مرحله بعد، اما مثلا رکورد 10-21 صعود کرد، ولی من با اینکه رکورد 10-19 رو ثبت کردم نتونستم مرحله بعد صعود کنم. اینم یه اتفاق بدی بود، بد شانسی بود. یه گروه خیلی قوی بود که شاید توی 20 نفر برتر دنیا 5 تاشون امشب توی گروه من بود، ولی خب با توجه به این شرایطی که داشتم، مبتلا شده بودم به کرونا، 2 قابل قبولی زدم. یه عملکرد خوبی بود، خیلی خودم دوست داشتم صعود کنم به مرحله بعد، ولی قسمت نبود یا یه خوردم شانس همراه هم نبود که صعود کنم.
در بسکتبال تیم ایران 79-62 مغلوب فرانسه شد و در تیراندازی تفنگ 3 وضعیت نجمه خدمتی و فاطمه کرمزاده از راهیابی به فینال باز ماندند. کمیته انضباطی متخلفان لیگ دسته دوم را نقره داغ کرد. بر این اساس تیم‌های سردار بوکان و شهید قندی یزد به ترتیب لیگ‌های استانی و دسته سوم تبعید شدند و تیم‌های شاهین بندر آمری، شهرداری ماهشهر و پاس همدان به کسر 6 امتیاز در لیگ فعلی و 6 امتیاز در لیگ آینده محکوم شدند. همچنین هر کدام از این 5 باشگاه به پرداخت 500 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند و سروش سعیدی، بازیکن تیم فوتبال سردار بوکان، به دلیل توانی مادام العمر از حضور در میادین فوتبال محروم شد. و دیک ادوکات هلندی رسما به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال عراق جانشین سرکو کاتان شد. ادوکات در 2 مقطع سرمربی تیم ملی فوتبال هلند بود و علاوه بر آن وظیفه هدایت تیم‌های ملی فوتبال کره جنوبی، روسیه و بلژیک را هم بر عهده داشته است. عراق یکی از حریفان تیم ملی فوتبال کشورمان در انتخابیه جام جهانی قطر است. پیش از این عراقی‌ها به دنبال جذب کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی بودند که در نهایت این سرمربی به کشور عراق نیامد.
امشب و فردا در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل و آذربایجان‌های شرقی و غربی، زنجان، کردستان، قزوین و دامنه‌ها و ارتفاعات استان‌های البرز، تهران و سمنان رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ میده و طی این مدت در مناطقی از جنوب سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و جنوب فارس نیز رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو انتظار داریم که در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک هم رخ خواهد داد. از نظر شرایط دمایی از روز دوشنبه تا پایان هفته در نیمه شمالی کشور روند افزایش دما رو پیش بینی می‌کنیم که این افزایش دما در سواحل خزر، شمال شرق و شمال غرب کشور بین 5 تا 10 درجه خواهد بود. فردا دریای خزر مواج خواهد بود و طی امشب و 4 روز آینده نیز نیمه شرقی دریای عمان این شرایط رو خواهد داشت. تهران امشب نیمه ابری تا ابریش، گاهی وزش باد رو خواهد داشت و احتمال رگبار بارانی برای تهران وجود داره. حداکثر دما فردا در تهران 35 درجه بالا صفر خواهد شد و پیش بینی می‌کنیم فردا صبح حداقل دما در تهران به 26 درجه بالای صفر برسه.
از آن صبح به افق تهران ساعت 4:35 و طلوع آفتاب ساعت 6:12 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران. شب شما عزیزان به خیر و خدا نگهدار.
این صدای دلنشین، رادیو قزوین.
از ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. به نام خدا و سلام. از بلندای البرز، از برج و باروی قلعه های علموت و طارم سفلا سلام میکنیم به مردمان ایران زمین، به جنوبی های خونگرم، به شمالی های مهمان نواز، به همجواران بارگاه امام هشتم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام و به زاگرس نشینان غرب و شمال غرب. اینجا قزوین است، پایتخت خوشنویسی ایران زمین.
شهر صمیمیت و شهر نهایت عشق، نامت سرای قزوین شد در حکایت عشق. داری بنای جاوید مانند 40 ستون را، خود تو جای دادی در بازه‌های زیبا. مهر طلوع افان در کوچه ها دمیده، تا بر فراز بام چارم بیا رسیده. گل دسته ی رضا را موای ام هستی، بر اوج پهنه ی نور شهر من نشستی. شهر شد همیشه با می اماد مانده، گل واژه ی هنر را در ذهن ما نشانده.
با افتخار در استودیو پخش رادیو قزوین میزبان شما هستیم. هموطنان عزیزم در جای جای ایران سربلند و پهناورمون، من سید حسین بی‌نیاز گوینده این برنامه به اتفاق دوستان عزیزم تهیه کننده محترم ابراهیم طاهری کیا، صدا بردار خوبمون دوست عزیزم علیرضا خداوندلو، ارزیاب محترم میرشهرام میر وهابی عزیز، ارتباطات خانم غلامی، گزارشگر این برنامه مهدی مددخانی و همکاران گزارشگرمون در مراکز البرز و کیش خانم‌ها داوودیان و رحمتی در کنار شما هستیم با بخش‌های متنوعی که در قالب شب‌های ایران براتون تدارک دیدیم. شنوندگان عزیز و ارجمند لطفاً با ما بمانید تا ساعت 2 بامداد. هم اکنون ساعت 35 دقیقه بامداد روز یک شنبه 10 مرداد 1400 هجری خورشیدی است. زیاد دور نیست از روزی که چشم به این دنیا گشودیم و در اولین و امن‌ترین آغوش دنیا، آغوش مادرهامون آرام گرفتیم، با صدای قلب مادر به خواب رفتیم و با صدای لالایی‌های مادر معنا و مفهوم زندگی رو حس کردیم. زیاد دور نیست، انگار همین دیروز بود.
مگه غر بیان نگه دن که میایی عدین دست ماری دستت یاد یاری یک مردم بریستن تا بیایی عدین دست ماری دست سد من بشورم آخ باب زمزم سابون لاری.
عزیزان، مادرانه ها دلهای بیقرار رو آرام و روحهای سرگشته رو تسکین میدن. مگه میشه لالایی مادری رو بشنوی و تمام مشکلات زندگی رو فراموش نکنی؟ مگه میشه لالایی مادری رو بشنوی و تمام دردها و غمهات رو فراموش نکنی؟ بخون مادرم، بخون که بیشتر از همیشه بیقرار و تنها و دلگیرم. عزیزان شنونده، هموطنان گلم، شما همراهان بسیار با صفا و دلاغاه شبهای ایران، تقویم رو که نگاه میکنیم میبینیم که در آستانه روز جهانی شیر مادر قرار داریم که ما هم بنا داریم که عزیزان شنونده به بهانه روز جهانی شیر مادر در ارتباط با مادرانه ها و لالایی ها صحبت بکنیم. آغوش مادرانی که سرشار از آرامش و امنیت هست و صدای مادرانی که برامون بهترین نغمه ها در زندگی محسوب میشه. میخوایم شما امشب در این برنامه، یعنی شبهای ایران تا ساعت 2 بامداد، در این ارتباط برای ما بگید و ما رو همراهی بفرمایید. مشارکت شما قطعا مایه دلگرمی ماست عزیزان شنونده. از مادرانه ها و لالایی های خودتون در فرهنگ شهر و دیاری که دارید زندگی میکنید حتما برای ما بگید. 30283 سامانه پیام کوتاه در اختیارتون هست. 33 66 20 26 با پیش شماری 028 هم شماره تلفن ما هست که میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید که ما صدای گرم و پر از مهر و محبت شما رو بشنویم در ارتباط با مادرانه ها و لالایی ها در زادگاه خودتون. بعد عزیزان، تا اعلام کردم کلی پیامک هم به دستمون رسید که از این بابت خیلی خیلی تشکر میکنم از دوستان عزیزمون آقای ابراهیم میرشکار از فرخشهر استان زیبای چهارمحال و بختیاری، خیلی ممنونم ازتون. سرکا خانم مریم دانشگر از نیشابور محبت کردن برای اون پیامک ارسال کردن. دوست عزیزمون از قره‌باغ گفتن که سلام و ادب، بامداد زیبای مرداد ماهتون به خیر و نیکی، همه جای ایران سرای من است. دهم مرداد ماه روز جهانی شیر مادر رو تبریک میگم. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم میفرماید هیچ شیری برای نوزاد بهتر از شیر مادر نیست. سرکار خانم فاطمه کارگر از یامچی محبت کردن، گفتن سلام، شبتون شکلاتی. بهشت زیر پای مادران است و زندگی بدون مادر معنایی ندارد. من خاک پای مادرم هستم و تا عمر دارم نوکریش رو میکنم و از شما داداش مهربانم تشکر ویژه میکنم. خیلی ممنونم از شما خواهر خوبم. انشاءالله که خداوند به مادرتون سلامتی و طول عمر با عزت عنایت بکنه. انشاءالله. خیلی خیلی متشکرم. و اما آقا مرتضی کریمیان از محلی نکوآباد شهرستان مبارکی اصفهان هم پیامک ارسال کردن و اعلام حضور کردن. از این دوست عزیزمون هم صمیمانه قدردانی میکنم. خدمتتون عرض بکنم، گفتن که سلام، خسته نباشی، سلام به مردم قزوین. مادر یعنی عشق، مهربانی، با وفا، دوست داشتن، جان و تمام وجودت، وجودم دورت بگردم مادرم. آقای قاسم زنگی عزیز از روستای بیجیکالای بابل از استان مازندران که ازشون صمیمانه قدردانی میکنم. آقای حسین رضی هم از جویبار برامون پیامک ارسال کردن و گفتن که مادرانه از لطف شیر مادر است که به یاد فرزند باقی میماند. آقای اکبر اشراقی عزیز با دوتا دختر گلشون رها خانم و رستا خانم از شوشتر در استان خوزستان هم دارم برنامه رو دنبال میکنن، ازشون تشکر میکنم.
ساعتم شب و نه ماه نه روز، من مادر کردیم عزم جدایی، همه پوشند بر من نو خبایی. سالم که یک رسید مثل نیلوفر، کشت کارم به هر کی جان خوشایی. سالم که پنج رسید خوندم کتابی، همه گویند غزل خانه کجایی. سالم که ده رسید من وارهیدم، همه گویند که را استعطایی تو.
44 دقیقه بامداد روز یک شنبه دهم مرداد 1400 هجری خورشیدی هست و با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه شبهای ایران از قزوین زیبا و کهن. اما خب این روزها که ما اسمشو گذاشتیم دوران کرونایی و ایام کرونایی و متاسفانه موج پنجم کرونا هم شکل گرفته و اکثر استانهای کشورمون هم به رنگ قرمز کرونایی در اومده و همه ما باز هم نگران شدیم و متاسفانه رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی هم به زیر 30% رسیده که میطلبه بیشتر بهش توجه بکنیم. اما در کنار همین نگرانی‌ها و سختی معیشت و اینها، وقتی که یک نوزادی به دنیا میاد، یک کودکی متولد میشه، میبینیم که برق شادی در چشمان همه پدر مادر و اطرافیان موج میزنه و همه خوشحال میشن و لبخند به لب دارن. مهدی مددخانی دوست عزیز گزارشگرمون سری زده به خانواده‌ای که خداوند تازه بهشون یک نوزادی بخشیده. بشنویم گزارش رو.
به نام خدایی که همیشه مهربونه، مردم ایران سلام، من مهدی مددخانی هستم و از قزوین پایتخت خوشنویسی ایران خدمت همه شما هموطنان عزیزم در سراسر ایران اسلامی و همراهان همیشگی برنامه شبهای ایران درود میفرستم. به دنیا آمدن فرزند، اون هم صحیح و سالم، چیزیه که دل هر پدر مادری رو خوشحال میکنه. زمان تولد فرزند دیگه دختر و پسر بودنش فرقی نداره، بلکه تنها چیزی که اهمیت داره اینه که اون سالم به دنیا بیاد تا بتونه دنیا رو به صورت کامل تجربه بکنه و زیبایی های دنیا رو ببینه. وقتی که فرزندت سالم و سلامت به دنیا میاد، دوست داری خوشحالیت رو با همه سهیم بشی. خب حالا من هم به این بهانه و با این مقدمه در خدمت خانواده عزیزی هستم که خانم و آقا تازه صاحب فرزند شدن و اون هم در شب عید سعید قدیر خم که خدا بهشون یک فرزند گل هدیه داده. میخوام با این خانواده صحبت بکنم، شما با من لطفا همراه باشید. آقا سلام.
سلام علیکم،
حال شما خوبه؟ مبارک باشید.
سلامت باشید، ممنون.
خودتون رو معرفی میکنی؟
احسان حسین بگی هستم از قزوین.
بله به به به، آقا لبخندم روی لبهای شما شکوفا شده، خوشحالی؟
بله 100%.
دختر یا پسر؟
دختر.
خانم سلام.
سلام،
مبارک باشه.
ممنون، سلامت باشید.
زنده باشید. اولین باری که فهمیدید فرزندتون دختره چه حسی داشتین؟
خیلی حس خوبی بود، خیلی خوشحال بودیم از اینکه خدا بهمون یه بچه داده. از خدا خیلی تشکر کردم. فقط سالم بودنش برام مهم بود و اینکه هر کی دختر داشته باشه پیر نمیشه.
باری کلا. به به، دختر خانومم که خوابیدن راحت ما گزارش بگیریم. شما از حسالتون بگید وقتی دختر خانم گلتون بود.
من خیلی خوشحال شدم، همیشه دوست داشتم فرزندم دختر باشه.
آقا یه وقتی هم که فرزند شما دختر خانم شما خوابه، ما اومدیم که شما نتونید استراحت کنید.
بله دیگه، وقتی که بیداره نمیذارم استراحت.
الان شب زنده‌داری رو دارید دیگه؟
بله دیگه، شبی دو سه بار بالاخره ما رو بیدار میکنه.
خب اولین فرزند شما هست، درسته؟
بله.
از حس مادرانتون برای ما بگید.
یه حس خیلی خوبیه، ایشالله که اونایی که فرزند ندارن خدا بهشون فرزند عنایت کنه تا این حس رو تجربه کنن. واقعا همچین حسی هیچ زنی فکر نکنم یه همچین حسی رو با چیز دیگه مقایسه کنه، مثلا بگه برابر باشه. این یه حس تکیه، اصلا خیلی حس خوبیه.
پر اضطراب ترین لحظه ای که برای شما در این مدتی که فرزندتون به دنیا اومد چه وقتی بود؟
وقتی که میرفتیم برای آزمایش و جواب آزمایش رو بگیریم، هر دفعه که میرفتیم جواب آزمایش رو بگیریم برای من پر استرس بود. در این که بریم وضعیت سالم بودن فرزندمون رو ببینیم، واقعا من استرس زیادی داشتم.
اون لحظه ای که خانم پرستار دختر خانم گل شما رو برای شما آوردن، اون لحظه چه حالی داشت؟
بعد از اون سختی هایی که کشیده بودیم دوست داشتم اونجا گریه کنم، چون خیلی حس خوبی بود. نمیتونم اون حس رو براتون بگم، تا حالا اون حس تو تجربه نکردم، ولی خیلی خوشحال بودم.
شما اون لحظه بیمارستان بودید؟
بله بله.
چه حالی داشتید وقتی بچه به دنیا اومد؟ نگران بچه بودید یا مادرش؟
هر جفتشون. خب به هر حال شرایط خیلی خاصی بود که تا حالا تجربه نکرده بودم. از یه طرف خوشحال بودم، از یه طرف استرس داشتم که دوتاشون سالم باشن.
اسمش چی گذاشتید دختر خانم گلو؟
لعیه خانم.
به به به،